أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم فإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. در جریان سقوط بنی اسرائیل به وسیله بندگان الهی که فرمود بعثنا علیکم اولی بعث شدید، اثبات این که این عباد، این بندگان، بندگان ویژن، مردان الهیان، کار آسانی نیست. گاهی ممکن است در طول تاریخ مردان الهی بر اینها مسلط بشن، نظیر اونچه که بر یهود بنی نظیر و بنی قریظه و بنی قینقاع و یهود خیبر، این چهار گروه گذشت. گاهی ممکن است یه افراد تاغی و باغی بر اینها مسلط بشوند، نظیر اونچه که بخت نصر بابلی بر این اسرائیلی ها مسلط شد. از کلمه بعثنا علیکم عبادن لنا اولی بعث شدید، از این تعبیرات نمی شود استفاده کرد که این عباد مردان الهی بودند، زیرا نه واژه بعث قداست دارد، یک، نه انبعاث مقدس است، دو، نه قرینه داخلی مساعد است، این سه. کلمه بعث همونطوری که در موارد متبرک استعمال می شود، نظیر هو الذی بعث فی الامیین رسولا بمانند آن، در جای تلخ و زشت هم به کار رفته است، برای اینکه درباریان فرعون به او گفتن ارجه و اخاه و ببعث المدائن هاشرین، یعنی موسی و هارون سلام الله علیهما را فعلا قصه شون را به تأخیر بینداز، مهلت بده و بفرست به دنبال ساحران شهر روستا تا اونها بیان مقابله کنند. پس بس در جای تلخی به کار رفته است، این بیاس هم در جای تلخ به کار رفته است، مثل هم اون عقر ناقه ساله که ازن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقت الله به سقیاها. مطلب سوم این است که قرینه داخلی مساعد نیست که اینها مردان الهی بودند، چون دارد که ولیت خل المسجد کما دخلوه اول مره، چه بار اول چه بار دوم، این شورشیان که وارد شدن برای ویران کردن بساط بنی اسرائیل، اینا وارد مسجد میشن. ولی یتبرو ما علو تتبیرا، مسجد رو ویران میکنن، چون که جای دیگر هم ویران میکنن. تو تاریخ هم دارد که اینا وارد شدن و تورات رو سوزوندن معاذ الله. خب این کار که کار مردان الهی نیست. قهرن به قرینه داخلی این که اینها ولیت خلول مسجد کما دخلوه اول مره، این لام را باید بی معنا ذکر که عبادن مقهورین لنا، مسخرین لنا، مأمورین لنا و مانندون، نه عبادن خالصین لنا، این بندگان خالص ما بودن این چنین نیست، بلکه مقهور ما بودن، مأمور ما بودن، از طرف ما مبعوث شد. مطلب دیگه این که بعضی از سوال ها مناسب با بحث نیست، ولی استثنان حالا این رو ذکر میکنیم. یه سوالی که وقت دیگر هم گرفته نشه، قرآن مثلا تاریخ نقل کرد که با پیشرفت علم و قضایای علمی مناقض است. قرآن هرگز از مطلب نقیض علمی ذکر نکرده است. قرآن اون چرا که بیان میکند همین مربوط به جریان آدم سلام الله علیه از نظر انسانی تا کنون است که یک چند قرن بیش نیست. جهان بینی های قرآن که روزانه تحقیقات او را دارد کشف می کند، یه مطلب جهان بینی عقلی که در قرآن باشد و تاریخ برخلاف او گواهی داده باشد که ابدا چنین چیزی نیست، بلکه همیشه در اون چرا که قرآن گفته است تاریخ همه را کشف میکنه. و اما در جریان نسلهای کنونی در اعصار و امصار، یه روزی هم یه وقتی هم کتاب شریف خصال مرحوم صدوق همینجا خونده شد که ایشون روایت نقل بکند که قبل از آدم آدمی بود، الف آدم بود، الف عالم بود، یا سمانی عالم بود، ما الان هشتمین عالم رو داریم تجربه میکنیم. تو روایات ما هست که هزار آدم آمد و منقرض شد، عالم هایی آمدن دو رخت بربستن، ما تو هشتمین عالمیم. سخن از هزار میلیارد نیست، سخن از میلیارد میلیارد نیست، سخن از رقم و عدد نیست که تا انسان بگوید که از در دین مثلا تاریخ جهان یه میلیارد سال است و ما الان یه میلیارد و نیم کشف کردیم یا پنج میلیارد کشف کردیم. تاریخی برای این کره خاک مشخص نیست، برای اینکه در اون روایت دارد الف آدم که اون روز خوندیم، حالا هر دوره چند میلیون سال طول کشید که روشن نیست. مطلب مهم که حالا بعد در پیش داریم، شما یه سوال علمی بکنید که هم خودتون ثواب ببرید هم مجلس به فیض برسونید. مطلب مهمی که ما در پیش داریم این است که اسلام دین کامل است. این همه شبهاتی که شده، چهار تا شبهه طرح نشده پاسخ نداده اونا رو مطرح کنید. تو اون آیه ان هذا الدین یهدی للتی هی اقوم. خب در تتمه سوالات با اینجا برسیم. زمخشری رو نقل کرده، بعد تو تفسیرهای بعدی هم آمده که وجود بارکه است. امیر فرمود ما احسنت الى احد ولا اسد ثم تلا هذا الايه، یا ما احسنت الى احد ولا اسد ثم تلا الايه. حضرت فرمود شما نسبت به هیچ کسی احسان نکردید، نسبت به هیچ کسی بدی نکردید، بعد این آیه رو خون که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. یعنی انسان هر کاری که میکند بالاسباب مال خودشه. حتی اگه کسی را کشت، وقتی کسی را کشت غیر از این که او را از حیات دنیا محروم میکند، بعد این مظلوم در قیامت دادخواهی میکند، به ثواب خودش میرسد و به بهشت میرسد، اما این شخص برای ابد دارد میسوزد. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. این شر کجا، اون شر کجا، این ضرر کجا، اون ضرر کجا. احسان هم همینطور است. حالا برفرض کسی در مونگای ساخته چهار تا بیمار رو معالجه کرده، اینا رو برای مدت محدود مورد احسان قرار داده، خودش در مدت نامحدود احسان میبیند، این احسان کجا، اون احسان کجا. بنابراین این احسنتم احسنتم لانفسکم، این رو هم زمخشری نقل کرده، هم دیگران نقل کرده، هم بعضی از مفسران شیعه نقل کردن، هم مفسران اهل سنت نقل کردن که وجود بارکه از سبی سلام الله علیه اون جمله را فرمود، بعد این آیه را قرائت کردن. این جریان اولو بأس شدید ممکن است که نسبت به خودشون شدید نباشه، بأس هم بین هم شدید نباشه، با هم متحد باشن. اونایی که بعض هم بین اون هم شهید است، اختلاف داخلی دارن، در اثر بیعقلی است که تراهم جمیعا و غروب هم شتا ذالک بأنهم قوم لا یعقلون. برای اینکه بحثهم بینهم شدید، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. اینا با هم اختلاف داخلی دارن ولی نسبت به بیگانه ها متحد خواهند بود. این اولو بحث شدید میسازه به این که با خودشون هم اختلاف داشته باشن، میسازه به این که نه با خودشون اختلاف نداشته باشن، ولی اگر بندگان خاص الهی باشن بر اساس رحما بینهم اشد و الکفار رحما بینهم، نسبت به خودشون مهربانن، نسبت به دیگران اولی بحث شدیدن. اما جریان این که این گروه وقتی مسلط شدن همیشه مردان ناسالحن یا همیشه مردان صالحن، این چیز نیست، این گاهی صالحن گاهی طالب. و اگر در جریان رجعت یا در جریان ظهور حضرت سلام الله علیه به این آیه استشهاد شده است و این آیه را بر اون قسمت تطبیق کردن، مثل بعضی از تطبیقهایی که تو روز قبل شد، این تطبیق تمام عناصر محوری آیه نیست، تطبیق اون خطوط کلی است که خدای سبحان یه عده‌ای رو بر ظالم مسلط میکند، گاهی بر اساس بخش پایانی سوره مبارکه یا میانی سوره مبارکه انعام است که فرمود کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، که ظالم و مظلوم کلاهما فی النار، منتها یکی بر دیگری مسلط میشه. یه وقت است نه، ذات اقدس اله مؤمنین را بر کفار مسلط میکند، یشف صدور قوم المؤمنین و مانند آن. پس تطبیق گاهی به لحاظ همه عناصر محوری آیه است که ظالمی بر ظالم مسلط میشه، گاهی نه مؤمنی بر ظالم مسلط میشه. مطلب دیگری است که در بحث دیروز که اشاره شد کفار متحد شدن و باعث شکست مسلمی شدن، یعنی کفار متحد شدن بخش از مسلمان ها را از پا در آوردن، ولی هرگز در برابر اسلام کاری از اونا ساخته نیست. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که مرحوم صاحب وسائل رضوان در این رو تو کتاب ارث وسائل نقل کرده است که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، اونجا این حدیث شریف لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام قبلا نقل شد، بعد به دنبال او در روایت دیگر حدیث الاسلام و یعلو و لا یعلو علیه نقل میشه. این دوتا قاعده، این دوتا روایت در کنار هم تو وسائل تو باب ارث ذکر شده که نه ضرر و زیانی در اسلام هست و نه شکست و انهزامی، همیشه اسلام پیروز است. در برابر اسلام سراسر عالم متحد بشن نمیتوانه اسلام از بین برن، برای که کلام خداست، دین خداست، هو القاهر فوق عباده، هو الغالب هست، و لئن اجتمعت الجن والانس نمیتونن مثل این بیارن و ماننده. اما اگر چنون چه بخواهن بعضی از مسلمان ها را از پادر بیارن، بر با اتحاد میتونن، مثل که در جریان جنگ احد همین طور شد دیگه. سر شکست خوردن برخی از مجاهدان جنگ احد این بود که صریحاً با بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخالفت کردند. حضرت به سراها دستور داد که این سنگر رو حفظ بکنید، اون مرز رو حفظ بکنید، اون از پشت سر نیان. الان شما وقتی مدینه مشرف میشید به زیارت احد میروید، کاملا اون دهنه کوه پیداست. خب یک کسی از اون پشت کاملا میتواند از اون دهنه خودش رو وارد این صحنه احد بکند. حضرت فرمود این دهنه رو شما حفظ بکنید، اگه غنیمتی هم باشه من به شما میدم، و اگر دیدید اینا شکست خوردن تا مرز مکه نزدیک شدن، باز شما این دهنه رو ول نکنید. اینا برای این غنیمت صریحاً با دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخالفت کرده. خب چنین قومی البته شکست میخورد. و اگر به دستور اسلام عمل بکنن، جنگ احزاب چند برابر جنگ احد بود و نتونستن کار از پیش ببرن، برو متحد باشن. و اگر ذات اقدس اله از قرآن از اسلام به بنان معجزه یاد کرد، یعنی جمیع قدرت های بشری در برابر او عاجزه، بلو متحد هم باشن. معنای معجزه اینه. بنابراین الاسلام یعلو ولا یعلو علی اصل کلی است. اما مسلمین اگر اختلاف پیدا کردن، خب گاهی شکست میخورن. اتحاد یه چیز حقیقی است، نظیر یه چوب بزرگ و یه چوب کوچک، یه سنگ بزرگ و یه سنگ کوچک. خب سنگ بزرگ در اختیار اونهاست، اونا میزنن، ولی این اگر چونچه به قدرت غیبی تکیه کند که الاسلام یا علوه لا یولا علیقه. مطلب بعدی مربوط به اکثر و نفیرن است. اکثر و نفیرن میسازه با اولاد فراوان، میسازه با نسل زیاد، ولو اینکه هر خانواده دو تا فرزند بیشتر نداشته باشد. این اکثر و نفیرن معنیش نیست که هر کسی چند تا فرزند داشته باشه، معنیش نیست که جمعیتشون زیاد میشه، ولو به این نحو که هر کسی مثلا دو تا فرزند داشته باشه. اما حالا تکثیر نسل که ذاتاً مطلوب است، محبوب است، اینی اباهی بکم الامم، شرایطش چیست؟ او رو باز شرایط کارشناسی فقهی و حقوقی معین بکنه. اگر جامعه بتواند بهداشت خودش، آموزش پرورش خودش، امنیت خودش رو تامین بکنه، اینی اباهی بکم الامم. اما اگر جامعه بخواهد تولید نسل بکنه، بهداشت بده به دیگری و آموزش پرورش بده به دیگری، امنیت بده به دیگری، اونم شان رو خالی کنند، در چنین شرایطی که اباهی بکم الامم نیست. اگر یه جامعه باشه، یه اصلی باشه، یه مصری باشه، آدم بتواند نیازهای خودش رو یا با دولت یا با ملت یا با هماهنگی یا با توزیع کار او ماشه اتفزمه تأمین بکند، خب بله این اباهی بکم الامم. اما اگر بدون تکثیر نسل مزاحم خود اوست، ادهی باید معتاد بشن، ادهی باید سارق بشن، ادهی باید مزاحم بشن، ادهی باید بیدرس بشن، خب در چنین صورتی که همچه اطلاق ندارد که اینی اباهی بکن الامم، برو بچه ها تو معتاد در بیار. این اکثر و نفیرن ناظر به اون قسمت نیست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخر لیسوء وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مره. این دومی رو هم مثل اولی میدونه. اما عسى یرحمکم راه امید رو باز کرده است. اصل کلی این است که ان اتم ادنا، چندین قضیه برای بنی اسرائیل نقل کردن، همشون قابل تطبیق است، برای اینکه اصل کلی این است که ان اتم ادنا و این تعودون آد که در سوره مبارکه انفال اون آیه مطرح شده بود. حالا میرسیم به اون مطلب اصلی و اون این است که این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. حالا این رو فکر بکنید و اون سوالات عمیق، اشکالات عمیقی که به اسلام شده که یا جلوی اقوام بودن او را میگیرد یا جلوی قیم و قائم بودن او را میگیرد. ادعای قرآن کریم است که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، حالا یا للملت التی یا للطریق التی هی اقوام، یعنی بهترین دین، بهترین طریقه، بهترین مکتب، بهترین روش را قرآن هدایت می‌کند. و چون یک کتاب تربیتی است، علم را، تعلیم کتاب و حکمت را با تزکیه همراه میکند. مسئله تبشیر را که تقریبا سبقه تزکیه دارد کنار اون تعلیم یادآوری میکند. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، به اونها بشارت میدهد که ان لهم اجرا کبیرا. و همچنین این مطلب را هم بشارت میداد که ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما. این اعتدنا هم قبلا بحث شد که از اعتد است یا از عد است، یعنی که تبدیل شد به تا. هم اعداد درست است، هم اعتداد، هم عدد درست است، هم عده عده که مضاعف باشد. اما اعتدم به چون به معنا همین به این معناست دیگه، لازم نیست ما بگوییم اصلش اعددنا بود بعد به اعتدنا تبدیل شد. جامعه هر دو تبشیر است. این تبشیر را گاهی در قبال انذار قرار میدن، مبشرین و منذرین، این یک. گاهی در خصوص مورد انذار به کار میبرن، مثل بشرهم به عذاب الیم، دو. گاهی در جامعه مشترک بین تلخی و شیرینی به کار میبرن، مثل اینجا، سه. اونجایی که تبشیر در مقابل انذار است، همین معنای خاص متعارف رو دارد که خبرهای مسرت بخش به شیرین کننده کام از او به مژده یاد می شود، بشارت است، و خبر تلخ کامی که تلخ کامی می آرد از او به انذار یاد می کند. گاهی در خصوص خبر تلخ بشارت به کار می رود، مثل بشر هم به عذاب علیم. گاهی هم در جامعه مشترک، اونجا که در خصوص تلخ کامی به کار رفته است مثل بشر هم به عذاب علیم، گفتن این یک رنج و شکنجه روحی است، مثل کسی که در امتحانات رفوزه شده بهش میگن تبریک عرض میکنیم. این تبریک میگیم یک اهانتیست، یک تحقیریست نسبت به این شخصی که در امتحان رفوزه شد. اینم به اصطلاح تو کتابهای ادبی میگن تحکم، از تحکم باهای حوض، یعنی تحقیر کردن، مسخره کردن و مانند اون. این بشر هم به عزام علیم گفتن از باب تحکم است. لکن لطیفترش همون معنای بود که باز در بحثهای قبل گذشت، و این است که اصلا تبشیر به معنای خبر شیرین کننده کام نیست. خبر عادی تبشیر نیست، اما خبری که در بشره اثر کند، بشره را باز کند یا ببندد، این میشه تبشیر. خبرهای شیرین بشره را بشاش میکند، آدم را میخنداند، باز میکند، تبشیره. خبرهای غمبار بشره را دژل میکند، گرفته میکند، منقضی باز میکند، آثار اندوه در چهره پیدا میشود. هم این تبشیر از حقیقتن، هم اون تبشیر از حقیقتن. منتها شهرت در این است که خبر نشاط‌آور را اصطلاحاً میگن تبشیر، وگرنه معنای لغوی تبشیر در باره خبر خاصی است که در بشر اثر بگذارد، یا تلخ یا شیرین. فرمود و یبشر المؤمنین ایم که الذین یعملون الصالحات، بشارتشون است که ان لهم اجرا کبیرا، و یبشر الذین لا یؤمنون بالآخرته این که اعتدنا لهم عذابا علیما. اما عمده این بحث محوری است که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ما باید مواظب باشیم در این که این آیه را معنا بکنیم، هرگز تورات را، انجیل را، صحف انبیای قبلی را، زبور داوود را تحقیر نکنیم، برای اینکه مشترکات بین انبیا فراوان است، مشترکات بین کتاب‌های آسمانی فراوان است، مشترکات بین حقوق اعتقادات و اخلاقیات و خطوط فقهی و حقوقی فراوان است. اگر گفته شد ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قبلا داشتیم که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان تبع ملت ابراهیم. معلوم شد مطالب قرآن به عنوان ملت ابراهیم مطرح است. در سوره مبارک انعام هم داشتیم که وقتی نام بسیاری از انبیاء علیه السلام را برد، فرمود فر به هدا همقتده، نه به مقتده، فرمود به هدایتی که ما به اینها دادیم به همون هدایت اقتدا کن. مرموش هدایت انبیا یکیست، ملت انبیا یکیست، روش انبیا یکیست، منتها بعض فوق بعض که تلکر رسول فضلنا بعض هم فوق بعض داد، فضلنا بعض نبیین علا بعض، تلکر رسول فضلنا بعض هم علا بعض، در یک راستاست بعضها فوق بعضن. بنابراین اگر گفته شد ان هذا القرآن، یعنی تورات این چنین است، انجیل این چنین است، صحف ابراهیم این چنین است، زبور داوود این چنین است، منتها بعضها فوق بعض، و قرآن مهیمنه بر اونهاست، هیمنه دارد، سلطنت دارد، سلطان همه کتاب ها قرآنه، سیطره دار بر همه صحف قرآنه، این اصل محفوظه، وگرنه خطوط کلی همه اینها در یک راستا هستند. پس نباید به این فکر باشیم که قرآن را با تورات بسنجیم، بگوییم تورات این نقص دارد، قرآن کامل است. خیر، تورات محرف که تورات نیست، تو انجیل محرف که انجیل نیست، صحف محرف که صحف نیست. اگر صحف اصیل بود، تورات اصیل بود، انجیل اصیل بود، این هدل ناس است. چنین که در همین سوره مبارکه اضطرار که شروع شد در چند آیه قبل فرمود و آتینا موسی الکتاب و جعلنا هدن لبنی اسرائیل. در تلیعه سوره مبارکه انفا آل عمران اونجا هم گذشت که ما به اینها تورات و انجیل دادیم، اینها برای هدایت مردمان. در سوره مبارکه آل عمران آیه 3 اینچنین بود: نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی و انزل التورات و الانجیل من قبل هدن للناس. اون هم برای هدایت مردمی آمدن. و انزل الفرقان. بنابراین هم تورات هدن للناس است، هم انجیل هدن للناس است، هم قرآن هدن للناس است، هم کتب انبیا و صحف انبیای دیگر. ما اگر خواستیم بگوییم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یعنی اسلام در برابر مکتب‌های دیگر یهدی للتی هی اقوم، و دینی هم که انبیا آوردن اسلام است، برابر همون آیه که در سوره مبارکه آل عمران گذشت، یعنی آیه 19 سوره آل عمران این بود: ان الدین عند الله الاسلام. خدا یک دین دارد، اون اسلام است. البته شریعت و منهاج فرق میکند که زیر مجموعه همین اسلام است، و بعضها فوق بعضن، برای اینکه انبیا بعضها فوق بعضن، بعضها فوق بعض این اسلام را درک میکنند و میآورند و مراحل کامله را درک میکنند، ولی نسبت به توده مردم فرق نمیکند. حالا وجود مبارک هست، امیر است و دارد که سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السماء اعلا و منی به طرق الارض. خود هسته امین نسبت به انبیای دیگر، اولیا دیگر برتر، اما چقدر از او استفاده شد، مردم چقدر از قرآن مدد میگیرند. خود قرآن نسبت تورات و انجیل سلطنت دارد، مهیمن است، مهیمن علی، اما مردم چقدر از این قرآن مدد میگیرند. بنابراین عنصر محوری بحث این است که الاسلام بما انه اسلام یعلو ولا یعلو علی، مکاتب فراوانی در برابر اسلام هست. هر مکتبی اون بعد اثباتی خود را از رهبران الهی گرفتن، بعد بعد نفسانی هم با او افزودن، و یک دینی که طبع اینها بپسندد ارائه کردن. بعضی هم به دنبال گناه مشروع هن، یعنی میخوان لذائز اونها تأمین بشه، سبقه دینی هم داشته باشه، محفلای این هم تأمین بشه. خب این جز هوا و هوس چیز دیگر نیست. اگر یه اشکالی هست، یه اشکال عقلی بر مطبع اعتقادات باشه، یا اخلاقیات باشه، یا فقه و حقوق باشه، همون عقلی که اصل دین را پذیرفته با همون مبانی جهانبینی الهی ثابت کرده است، بشر یه موجود ابدی است، از راه دور آمده و مهاجر سفر ابد است و برای ابدیت کالا می‌خواهد، با همون مبانی اگر کسی اشکال کرده دین جواب میده. اما اگر کسی منقطی الاول منقطی الاخر، انسان را از اول قطع کرده، از آخر قطع کرده، به مرگ را پوسیدن دونسته، نه از پوست به در آمدن، این خواسته های خودش رو میخواد تأمین بشه. این را با توجیه کرد: اول انسان این نیست که شما میگویید، انسان اون نیست که آزمایشگاه موش بخواد مشکلاتی رو حل کنه، خیلی از چیزاست که بیماری هاست که انسان داره، با آزمایشگاه موش و امثال موش حل نمیشه. شما این فی قلوب هم مرزون فزاده هم الله مرزن را، این بیماری را با کدوم آزمایشگاه موش بخواد حل کنی؟ اونی که تو سوره مبارک احزاب است که اگر کسی به نامحرم طمع کرده است، فیطمع الذی فی قلبه مرض، با کدوم آزمایشگاه حیوانی و موشی این بیماری حل میشه؟ اون که گرایش های سیاسی داره، در سوره مبارک مائده گذشت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یه عده تو مدینه هستن که میگن شاید اسلام شکست بخوره، مشرکین دوباره بیان، ما چرا رابطمون رو با مشرکین تیره بکنیم؟ شاید پیغمبر رفت میدان و از جبهه سالم بر نگشت. اینا خیال کردن از زن و لن ینقلب الرسول و المؤمنون الى اهلهم ابدا. اینا گوشه با میسن میگن وقتی پیغمبر رفته به میدان سالم بر نمیگرده. خب با این فکر تو سوره مائده فرمود اینا یه ارتباط مرموزی با مشرکین دارن. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان یأتی بالفتح و امر من عندی فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. اینا که میگن شاید یه روزی رژیم برگرده، قرآن اینا رو تو سوره مبارکه مائده فرمود اینا مریضن. خب این گونه مرضها که بازماشگاه موش حل نمیشه، اینا بسیاری از افرادی هن که اینا طب را با بیطاری اشتباه کردن، اینا خیال میکنن طبیبن. خب اون کسی که با آزمایشگاه موش مشکل موشا را حل میکنه با همون بیماری، حالا اون قرصا را یا کمتر یا بیشتر، ولی اصلش یکیه. این در حقیقت بیطار است و نه طبیب. این چجوری این مرض را حل میکنه؟ اول باید روشن کرد که انسان یه موجود ملکوتی است. چند روزی قفسی ساختن از بدنم، این یک. و مرگم این نیست که چون بدن فرسوده میشه انسان میمیره. مرگ این نیست که اینا میگن انسان چون دستگاهش فرسوده شد ناچار مرگ پیش میآید. این شعر رو حکمت متعالیه ابطال کرده است که جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو یا نرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. غالبا مرگ را این می دونن چون بدن نمی تواند نیازها را برطرف کند، بین روح و بدن فاصله می شود. اما دین می گوید خیر، این روح مدتی در این خونه بود، این خونه الان کلنگی شد، جای دیگه خونه ساخت، علاقش پیش اون خونه است، سری به این خونه نمی زند، این خونه رو تعمیر نمی کند، این خونه رو رها کرد، این خونه داره خراب میشه. چون صاحب خانه دارد می رود خانه فرو می ریزد، نه چون خانه فرو می ریزد صاحب خانه می رود. این فکر کجا؟ این فکر کجا؟ این چنین نیست که جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. بلکه به خانه باید گفت که چرا فرو می ریزی؟ اون میگوید چون صاحبخانه جای دیگه خونه ساخته، منو ول کرده. اون دید کجا؟ این دید کجا؟ اون مکتب کجا؟ این مکتب کجا؟ ما اگر انسان را بشناسیم، جهان را بشناسیم، اونگاه میفهمیم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. شما لا اشکالات عمیقی که در این راستا ممکنه مطرح بشه نظر شریفتون باشه. والحمدلله رب العالمین.